یکی از خصوصیات قانون خوب این است که مبتنی بر کارشناسی باشه. البته من اطلاع دارم مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای خوبی میکنه تو کمیسیون‌ها، از کارشناس‌های مختلف دعوت میشه، اینا رو اطلاع داریم ما. هرچی بیشتر قانون مبتنی باشه بر کارشناسی این قانون بهتره. این یکی از خصوصیات. دوم، تأویل ناپذیر باشه. قانونی که صریح نباشه، قابل تأویل باشه، کسانی که اهل سوء استفاده هستن که بنده تعبیر کردم از اونا به قانون دانان و قانون شکن، اینا بتونن سوء استفاده کنن. نگذارید قانون رو تأویل ناپذیر صریح. دیگر این که قابل اجرا باشه با توجه به ظرفیت کشور. گاهی مجلس قانونی رو تصویب میکنه که دولت قادر نیست، یعنی امکانات کشور، استعدادهای کشور توان کشیدن این بار رو نداره. خب یا به خاطر بودجه یا به خاطر مسائل گوناگون دیگه، این هم باید رعایت بشه. منطبق با اسناد بالادستی باشه. یکی از نکاتی که در قانون خوب لازمه اینه، انطباق با اسناد بالادستی، تعارض به وجود نیاد. یه مسئله دیگه در مورد قانون، تراکم ایجاد نکنه، که حالا من مسئله تراکم رو بعد باز عرض میکنم، تکرار میکنم. تراکم قانونی یکی از مشکلات ماست. گاهی در یه موضوع واحد قوانین متعددی تصویب شده با مشترکاتی و موارد افتراقی، که از اون موارد افتراق خیلی افراد سوء استفاده میتوانن استفاده کنن. تراکم قانونی چیز مشکلی است واقعا برای کشور، که حالا گاهی پیشنهاد میشه که ما به مجلس بگیم بنشینید تراکم قانونی رو برطرف کنید. من نمیترسم نصف عمر مجلس رو این کار بگیره اگه بخوان بشینن تراکم رو جمع کنن، لیکن به هر حال در قانون گذاری مراقب این معنا هم باشید. خب اون نکته ای که عرض کردم که خواهم گفت، قانون اساسی دست مجلس را باز گذاشته در ارائه طرح، یعنی مواردی که شما لایحه دولتی ندارید، مسئله مهمی هست، میتونید طرح ارائه بدید. خب خوبه، طرح خوبه، منتها در ارائه این طرح اگر ما افراط کردیم، که مواردی از افراط به بنده گزارش شده، من دیگه نمیخوام عددها رو، لازم نیست عرض بکنم، خود این موجب مشکل خواهد شد. تا یک مشکلی پیش میاد تو کشور، به جای اینکه منتظر لایحه قانونی باشیم و اقدام دولت رو دنبال کنیم، یه طرح اینجا فراهم کنیم. این خودش موجب تراکم قانونه، یعنی در ارائه طرحها واقعا بایستی قناعت بشه به حد اقل لازم و نه بیشتر، که اگر بیشتر شد، یکی از علل تراکم قانون همین ارائه طرح‌هاست. الان در مجلس که شما وارد شدید، طرح‌های زیادی وجود داره که اینها رسیدگی به اینها سالها طول خواهد کشید، اینکه این واقعی رسیدگی کنید و ابلاغ کنید و چه کنید و اینها. این هم این مسئله. البته یک تذکر دیگه در مورد قانون این است که گاهی دولت‌ها برای یک کار فوری احتیاج به قانون داره. این مکرر بر ما اتفاق افتاده ها. یه مسئله فوری پیش میاد در ارتباط بین الملل، در یک کار اساسی اقتصادی، در یک مسئله سازندگی که باید فوراً اقدام کنن، قانون ندارن. دولت ها در این گونه موارد راه آسان رو پیش میگیرن، میان پیش ما که رهبری مجوز بده که بدون قانون این کار انجام بده. بنده البته غالبا امساک میکنم، مگر این وقتی که حالا ناچار باشیم از روی اصرار. در این موارد بهتره که مجلس در مقابل درخواست دولت به خطه قرار گرفت در موارد اصرار تسریع کنه در قانون گذاری. این هم تذکر دیگری در مورد قانون. البته میدونید شما مدت هاست که سیاست های کلی مربوط به تقنین ابلاغ شده. برای اینکه این سیاست ها اجرا بشه قانون لازمه، باید مجلس خودش قانون بگذره برای این سیاست. این قانون گذاری نشده هنوز، این باید زودتر انجام بگیره. این هم نکته چهارم. نکته پنجم درباره نظارت. خب البته تعبیر نظارت در قانون اساسی نیست، عنوان نظارت نظارت مجلس نیست، لکن احکام فراوانی که در مورد سوال، تذکر، تحقیق و تفحص در مجلس وجود داره، این نشان دهنده لزوم نظارت دیگه. یعنی تحقیق و تفحص میکنید برای چی؟ برای اینکه اطلاع پیدا کنید، یا سوال میکنید و تذکر میدید. پس نظارت یکی از وظایف مجلسه بر قوه مجریه. این چند تذکر در این مورد، دو تا تذکر در این مورد دارم. تذکر اول این است که نظارت، هدف از نظارت ارتقاء کارآمدی دولت. برای این است که اگر چنانچه اشکالی در کار دولت وجود داره، این رو شما به عنوان مجلس بشناسید، تشخیص بدید، تذکر بدید، کارایی ارتقا پیدا کنه و کار پیش بره. هدف از نظارت اینه. مبادا خدای نکرده نظارت ناشی بشود از هدفی غیر از این. یعنی مسائل، فرض کنید که با یه وزیری انسان یه مشکل پیدا کنه، تذکر، سوال، پشت سر سوال یا حتی استیضاء و همسایه، مسائل جنایی، مسائل شخصی، مسائل سیاسی، مطلقا نباید دخالت کن. نظارت فقط ناشی از همین احساس یک کمبود در قوه اجرایی و تذکر و توجه به اون و سعی برای برطرف کردن اون. این یک مطلب در باب نظارت. مطلب دیگر این که در باب نظارت نه افراد کنیم نه تفرید. گاهی به ملاحظات اونجایی که باید نظارت انجام بگیره انجام نمیگیره، اینم غلط. گاهی هم نظارت زیادی انجام میگیره. سوال متعدد، من به شما عرض بکنم تو این سالها، الان که فکر میکنم همه دولت ها تقریبا در این چند سالی که ما مسئولیت داریم، همه دولت ها، در همه دولت ها وزرا به بنده مراجعه میکردن، شکایت میکردن از کثرت سوال در مجلس. میگفتن چه در صحن مجلس چه در کمیسیون ها، میرم میبرم ما رو چند ساعت از وقت وزیر رو صرف میکنن، سوال میکنن، سوال پیچ میکنن، چه میکنن. افراد نباید بشه، البته تفرید هم نباید بشه. یعنی اونجایی که باید سوال کنید، اونجایی که باید نظارت رو اعمال کنید، باید اعمال کنید، لکن منصفانه باشه، نظارت ها منصفانه انجام بگیره، ملاحظات شخصی و سیاسی وسط نیاد و اینا. این هم نکته پنجم. و اما نکته ششم. یک هیئتی در مجلس تشکیل شد برای نظارت بل عمل کرده نمایندگان. آقایونی که سابقه دارن یادشونه، یه تذکری در یه دورهی داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و یه هیئتی رو تشکیل دادن برای نظارت بر عمل کرده نمایندگان. فلسفه این هیئت چیه؟ فلسفهش این است که گاهی یه نمایندهی از رو غفلت یا هرچی به هر انگیزه ای یه حرکتی انجام میده، 290 نماینده زیر سوال میرن. یعنی با عمل یک نفر یک مجلس از چشم مردم میفته. نباید اینجور بشه، باید پیشگیری بشود. اگر پیشگیری ممکن نشد علاج بشه. این مهمه. این هیئت اونچنان که باید و شاید نتوانستیم ما ببینیم بفهمیم که اون مقداری که انتظار از این هیئت بود کار انجام بگیره. این هم توصیه بعدی ماست. نکته هفتم درباره حضور مجلس در موضوعات جهانی و مسائل مربوط به سیاست خارجی است. مجلس یک وزنه سنگینه. دولت‌ها در دنیا از این وزنه سنگین مجلس خودشون استفاده می‌کنن، هم در مذاکرات، هم در تعامل، هم در مشارکت‌های عملی. در مذاکرات طرف مقابل یه مطلبی رو شما در پشت میز مذاکره به طرف مقابل میگید، میگه آقا ما مجلس نمیذاره، قانون داریم، نمیتونیم. از مجلس به عنوان یه پشتوانه در مذاکره استفاده میکنه. در چالش های گوناگونی که با دولت ها وجود داره، طبعا دولت در مسائل گوناگونی ممکنه چالش هایی داشته باشه، مجلس میتوانه وزن سنگینی به دولت بده، دست دولت رو پر کنه. لذا حضور شما در مسائل سیاسی و بین المللی، مسائل دیپلماسی مهمه. یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام منافع چی بود که در مجلس قبل راه اقدام راه بردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقا این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود. خیلی مؤثر به حالا انواع حضور، گاهی اوقات با سفرها و ملاقاتهای رئیس مجلس، مثلا مثل این سفر اخیری که آقای قالیبا داشتن در این اجلاسی که بود که سفر مفید و پرفایده‌ای بود، میتونه دولت محترم از او استفاده زیادی بکنه. یا هیئت‌های بین المجالس مجلس، سفرهایی که میکنن، یا حتی بدون اینها یه بیانیه. فرض کنید یه قضیه مثل قضیه مثلا فلسطین پیش میاد، مثلا غزه مثلا پیش میاد، یه بیانیه شما بدید، این کلی تأثیر میذاره در فضای عمومی دنیا برای این مسئله. یا حتی بیانیه هم نگاهی، نطق نمایندگان، نطق نمایندگان. گاهی بنده گاهی اظهار توقع کردم در این مواردی انتظار هست که نمایندگان تو مجلس ناظر به این مسئله مهم سیاست خارجی حرف بزنن، یه نطقی بکنن. در دنیا این کار معموله. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مثلا فرض بفرمایید فلان چیز گفته، این در دنیا معروف میشه. خیلی از کارها رو مجالس میکنن، دولت‌ها از پشتوانه اقدام مجالس استفاده میکنن. همین قانون جامع تحریم آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی علیه ایران، این قانونی که معروف به سیسادا، اینو مجلس تصویب کرد، مجلسشون تصویب کرد. البته رئیس جمهور دموکرات اون سال آدم دروی بددل، که هم درو بودن هم بددل بودن هم زرنگ هم بودن، از مسئولین ما زرنگتر بودن، انصافا توی بعض از مراودت امضا کرد، اون قام میتونست امضا نکنه، ادعا میکرد که میخواد همکاری کنه، همراهی کنه با ایران بر قضیه مسئله هسته‌ای و اینها، اما در این حال امضا کرد. قانون جامع رو مجالسشون انجام دادن، مجالس این کارا رو میکنن، بنابراین مجلس توی زمینه میتوانه فعال باشه. ما تو همین مسئله تحریم که خب سر زبان‌ها خیلی میچرخه، به خصوص در ایام انتخابات تکرار میشد در اظهارات گوناگون نامزدهای انتخاباتی و مردم و طرفدارانشون، اینا مسئله تحریم‌ها رو مجلس میتونه درش حضور داشته باشه، واقعا تأثیرگذار باشه. ما میتونیم هم تحریم‌ها رو میتونیم به وسیله وسایل شرافتمندانه برطرف کنیم، هم بالاتر از برطرف کردن تحریم ها خونسا کردن تحریم هاست. بنده مکرر گفتم اینا، برداشتن تحریم دست شما نیست، باید شما تدبیر بیندشید یه جوری، دست طرف مقابله، اما خونسا کردن تحریم دست شماست. راه های خوبی وجود داره برای خونسا کردن تحریم، بعضی از این راه ها هم رفتیم، اثرش را هم دیدیم، یعنی رفتن مسئولینه دولتی رفتن، اثرش هم دیدیم، خیلی هم خوب بوده، میتوان این کار کرد. مجالس تو این زمینه، مجلس عزیز ما، میتوانن نقش آفرینی کنن. نکته هشتم و نکته آخر در مورد کار فوری مجلس، یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان حفظه الله انشاءالله ارائه خواهند کرد به مجلس. این کار فوری و فاتی شما زبطه، هرچه زودتر کابینه پیشنهادی حالا بعد از کارهایی که باید انجام بگیره تصویب بشه و دولت مشغول کار بشه برای کشور بهتره. منتها تو این زمینه هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی دارید. کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت‌های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار رو باید رعایت بشه. هم رئیس جمهور محترم اینا رو رعایت کنن، هم مجلس رعایت کنه. یعنی یک مسئولیت مشترک شما دارید در انتخاب مسئولین کشور. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینا نشن، نگاه ملی به کشور داشته باشن، کارآمد باشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. اینها لازمه. به نظر من این مسئولیت بسیار مهمی است، هم در عهده شماست، هم در عهده رئیس جمهور محترمه. که این کار رو انجام بدن. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی، کارآمدی، به درد بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن. این دعای ماست، امید ماست، به همه تون دعا میکنیم. بنده هم به رئیس جمهور منتخب دعا میکنم، هم به شما دعا میکنم، هم به رئیس مجلس دعا میکنم. این دعای همیشگی ماست، با قطع نظر از اینکه رئیس جمهور کی باشه یا رئیس مجلس کی باشه یا رئیس قوه قضاییه کی باشه، دعای ما همیشه شامل حال اینها هست. امیدوارم ایشالله موفق باشید. مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام. اون چی که من درباره مسائل خارجی و فعالیت حوزه دیپلماسی و اینها برای مجلس عرض کردم، یکی از مصادیقش همین مسئله غزه است. آروم نگیرید، ساکت نمونید، کار مهمه. الان درسته که با گذشت ماه‌ها اون شور اولیه در خیلی از افراد نیست، اما حقیقت امر این است که همون اهمیت روزهای اول امروز وجود داره، بلکه بیشتر. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده. یک دستگاه با عظمت نظامی و سیاسی و اقتصادی مثل آمریکا پشت سر رژیم غاصب صهیونیست دارن با یک گروه مقاومت می‌جنگن، نتوانستن اینها رو به زانو در بیارن، چون حماس رو نمیتونن به زانو در بیارن، چون مقاومت رو نمیتوانن به زانو در بیارن، دقه دلیشون رو مردم خالی میکنن، بمب‌ها رو سر مردم می‌ریزد، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام می‌گیره در چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت می‌کنن علیه رژیم غاصب خبیث. مسئله تمام نشده، مسئله همچنان ادامه داره. فعال باشید انشاءالله. امیدواریم خدای متعال اون چی که خیر اسلام و مسلمینه، اون چه خیر شما هاست، خیر ملت، پیش بیاره انشاءالله. همه ما بتوانیم پیش خدای متعال عذر داشته باشیم، لااقل برای کارهایی که انجام میدیم بتوانیم یک عذری داشته باشیم، بتوانیم یه حرفی بزنیم، قابل دفاع باشه کارهامون در پیشگاه الهی. خدا انشاءالله همتون رو حفظ کنه. روح مطهر امام بزرگوار رو، روح مطهر شهدا رو از ما راضی کنه. قلب مقدس ولی عصر ارواح اونا فدار رو انشاءالله از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چشم منو امر ولی، جان منو سید علی، چشم منو امر ولی، جان منو سید علی، ای مقتدای چشمان تو مؤمن شدم بر ایمان تو، در دست مهدی دستان تو، ای مقتدایم چشمان تو مؤمن شدم بر ایمان تو، در دست مهدی دستان تو. ای زاده عشق حسین، آینه پیر خمینی، ای زاده عشق حسین، آینه پیر خمینی، ما
هم علم داره تو، ما سر به سر مرد رهی، فرمان بده جان میدهی، ما سر به سر مرد رهی، فرمان بده جان میدهی. گر فتنه بارد بر کشورت، آتش ببارد بر پیکرت، تا پای جانم با رهبرت. گر فتنه بارد بر کشورت، آتش ببارد بر پیکرت، تا پای جانم با رهبرت. من با ولایت زنده ام، تا زنده ام رزمنده ام، تا زنده ام رزمنده ام. من با ولایت زنده ام، تا زنده ام رزمنده ام، تا زنده ام رزمنده ام. من با ولایت،
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
بیا بشنو ز ما حرفی خمونی، رفیق هم وطن دل آسمونی، همه سایل نشینون را شناسن، به رسم هم دلی یا هم زبونی، به رسم هم دلی یا هم زبونی. مثل تیفون به جنگ دشمنانن، مثل تیفون به جنگ دشمنانن، به هم بخشن عطر مهربونی، به هم بخشن عطر مهربونی، به هم بخشن عطر مهربونی.
زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برده ای ولایت قبله ایمونمه. زاده ایرون زمینم، ملک ایرون جونمه، دار و برده ای ولایت قبله ایمونمه. هم صدا و هم زبونم، هم درنگ عاشقون، هم دل ای کاربونم، پا به پای ساربون. از تبار افتو و از نسل شیرون زمون، کیز یادم ای رو به حرفای پیر مهربون، کی ز یادم ایرو به حرفای پیر مهربون کی ز یادم ایرو به حرفای پیر مهربون.
انشاءالله که ترک و لور و کرد و عرب و بلوچ و مازنی و تالشی و همه اقوام ایرانی انشاءالله که در مدار ولایت باشیم زیر پرچم نظام و